خراسان شمالی خیلیش به همین شکل بعد از اینکه در واقع شیر آب و لوله کشی و اینها به وجود میاد رها میشه و مسلوک میمونه. حالا ما رو جاجر من تا سال 94-95 که مرمت شد چنین بود و سقفش اون تا مثلا اون گنبدی که روش هست رو نگاه بکنید خیلی جالبه، چون دقیقا گنبد متفاوتی از کم خیزه و به اصطلاح سقف صومعه ای هستش یا تار صومعه ای که اجراش متفاوت و منحصر به فرد.
بسیار خوب، متشکرم و خوشحالم که در این فرصت‌های کوتاهی که در خدمتون هستیم این بناها و این همه علم و فرهنگ و معماری زیبای سرزمینمون رو که نباید فراموش بشن یادآوری میکنید به ما و دربارشون صحبت میکنید. ازتون متشکرم و خداحافظ. اینجا سرزمین من، سرزمین مهر و عاطفه، سرزمین من به شوق شما تقدیم میشه. اهالی سرزمین من، غیر از جمعه ها از ساعت 13 همینجا باشید، موج اف ام ردیف 106. ایستگاه رادیویی فرهنگ 3558 220-485. سپاسگزارم که همچنان با ما همراه هستید، پاسخگوی پرسش ما هستید و تا حوالی ساعت 14 برای این مشارکت و همراهی فرصت هست. دوستان، همونطور که عرض کردم در تقویم سرزمین ما امروز روز بزرگ داشته شهاب الدین سهروردی است که به شیخ اشراق خیلی از ما ایشون رو میشناسیم و از فیلسوفان نامدار و از برجسته ترین چهره های حکمت اسلامی و فرهنگ ایران زمین در قرن ششم هجری قمری بودند. اینک ارتباط تلفنی ما با دکتر توحید نیا استاد فلسفه برقرار شده تا ایشان برای ما و شما از شیخ اشراق بیشتر بگویند. سلام و نور، روز شما بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما، سرکار خانم گردکاهد، مجری محترم برنامه سرزمین من، و عرض سلام دارم خدمت همه مردم خونگرم و باصفا و فرهیخته کشورم ایران، سرزمینم ایران عزیز. آرزو میکنم هر جایی که هستند، مخصوصا شنوندگان عزیز و مخاطبین برنامه سرزمین من، سالم و تندرست باشند و لحظاتی سرشار از موفقیت و بهروزی رو در پیش رو داشته باشند. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر توحید نیا. دوست دارم در دقایق کوتاهی که در خدمت شما هستیم به اندازه فرصت محدودی که در اختیار داریم از سهروردی برای ما بگید تا هم مخاطبان خاص و فرهیخته ما لذت ببرن و هم مخاطبان عام ما بیش از پیش با او آشنا بشن.
خواهش میکنم سرکار خانم گردکاهد، من امروز واقعا از رادیو فرهنگ و این برنامه تشکر میکنم، چرا که با پرداختن به این موضوعات از ظرفیت ها، پتانسیل ها و قابلیت های علمی، فلسفی، دینی و عرفانی این مرز و بوم حفاظت و صیانت میشه و این یکی از رسالت های اصلی رسانه ما هست. واقعا امروز نوجوان های ما، جوان های ما باید بدونن که 8 مرداد بر اساس تأیید مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران روز پاسداشت، نکوداشت و تکریم یکی از بهترین مفاخر علمی و فلسفی این مرز و بوم ایران عزیز، جهان تشیع، جهان اسلام و حتی عالم بشریت هست. آقای شیخ شهاب الدین یحیی سهروردی یکی از فیلسوفان بنامی است که امروز ما می‌بینیم در همین تهران یکی از معابر اصلی به نام ایشون هست. خب این جوان ها واقعا سوال میپرسن، این نوجوان ها، جوان ها، دانشگاهی های ما و این نسل زد که واقعا چرا معابر اصلی مثلا شهر تهران یک جایی هست مثلا سهروردی، ملا صدرا، میرداماد، اینها کیا هستن؟ چه کار خاصی انجام دادن؟ چه ظرفیت و پتانسیلی داشتن که امروز باید اینها شناخته بشن؟ من خطاب به همه جوانای عزیزمون، خانواده بزرگ دانشگاه، عرض میکنم که شیخ شهاب الدین سهروردی یکی از فیلسوفان کشور ما بوده که ایشون توی زنجان در یک روستایی به نام سهرورد متولد، مدتی میره در اصفهان، مدتی بعد میره در ترکیه، در سوریه و مطالعه میکنه. و خیلی جالبه خانم گردکاهه، ایشون 36 سال عمر کرد اما آثاری از خودش به جای گذاشت که دنیا رو متحیر کرد.
عجب.
و در زمینه مباحث فلسفه و عرفان اسلامی و حکمت اسلامی کاری کرد، کارستان. اما ما باید بپذیریم که بخش زیادی از مردم ما ممکنه با اسم مفاخر ادبی، علمی و فلسفی ما آشنا هستن، این زیاد به گوششون خورده، اما دقیق نمیدونن که اینا واقعا چه حرکت خاصی انجام دادن، چه کار شاذ و نادری رو انجام دادن که اینقدر مورد توجه جامعه هستن. من خطاب به شنوندگان عزیز و مخاطبین عزیز این برنامه میخوام به زبان ساده تر بگم که ایشون چه کار خاصی انجام داده که اینقدر ما مدیونش هستیم و هویت ما و هویت فرهنگی و تاریخی سرزمین ما ایران اسلامی واقعا مدیون این شخصیت ها هست. و امروز هم که میدونید بعضی از این کشورهای بغل دستی هامون میان و خیلی راحت بعضی از مفاخر علمی، شعرا و عرفای ما رو مصادره میکنن و خیلی راحت میگن مثلا فلان شاعر یا فلان ادیب مثلا متعلق به کشور ما هست. خب بله، وقتی که ما رسانمون برنامه نذارد و ما نپردازیم به این شخصیت ها، خب همچین اتفاق میفته. و من میخوام ارزش این برنامه رو و ارزش کاری که رادیو فرهنگ داره انجام میده رو واقعا تأکید بکنم که چقدر در این مقطع حساس ضروری هست. خب حالا یه مقدار من میخوام فنی تر صحبت بکنم. ببینید، ما یک بحثی رو داریم خانم گردکاهد، حالا فلسفه اسلامی
بله
در ساختار درون دینی ما، و یک بحثی رو داریم به نام فلسفه غرب، خب ساختار برون دینی.
بله.
ما در فلسفه غرب دو تا قله داریم، یکی افلاطون، یکی ارسطو که سالها بهش پرداخته شد. اما بعد از آمدن اسلام و بعد از آمدن قرآن کریم، علم در شرق به اصطلاح اشاعه و ترویج شد، جون گرفت و دانشمندان و عرفا و ادیبان بسیار زیادی شروع کردن به فعالیت کردن. ما در حکمت و فلسفه اسلامی خانم گردکاهد، ما سه تا رویکرد داریم. خب یه رویکرد سینایی هست یا ابن سینا، یکی شیخ اشراق، شیخ شهاب الدین سهروردی معروف به شیخ اشراق، و یکی هم ملا صدرا یا مکتب صدر المتعلهین یا حکمت صدرایی. خب حالا اون کار خاصی که شیخ شهاب الدین سهروردی انجام داده و واقعا در تاریخ مونده و از اون به بعد واقعا همه عرفا، همه فلاسفه، همه الهیدانان مدیونش هستن و بسیاری از به اصطلاح مقالات علمی، پژوهش‌ها پیرامون این شکل گرفته، اما هنوز هم جای کار داره که ما بدانیم واقعا نظریات و آرا و اندیشه های شیخ شهاب الدین سهروردی چی بود.
بله.
ببینید، ما یک همیشه جنگی بوده بین عقل گرایی و ساختار به اصطلاح عرفان گرایی.
بله.
اونجا افلاطون یه میلی داره به سمت رویکردهای عرفانی مثل عالم مثل افلاطون. ارسطو هم که خب مشخص میل به عقل گرایی داره. در جریانهای غربی در عصر روشنگری 1960 این ور که دیگه کلن تخم مرغا رو همه رو گذاشتن تو سبد عقل و عقل گرایی حد اکثری شد ملاک و معیار تصمیم گیری برای اونجا.
بلی.
اما شیخ اشراق آمد بعد از ابن سینا گفت آقا برای اینکه ما نوع جهانبینی افراد رو تبیین بکنیم، برای اینکه ما نگاهمون رو به عالم هستی تبیین بکنیم، ما اینجور نیست که تمام ظرفیت هامون رو ببریم به سمت عقل. ما میتونیم از طریق کشف و شهود باطنی، از طریق رویکردهای عرفانی، از طریق رویکردهای معنوی و الهی بتوانیم جهان بینی خودمون رو تبیین بکنیم و به عالم هستی نگاه بکنیم.
بله.
حالا مهمترین خدمتی که شیخ اشراق آی سهروردی کردن به ملا صدرا کردن، اون هم در اثبات وجود خدا. ببینید، مهمترین کتابی که آقای سهروردی دارن معروف به حکمت الاشراق. کتاب ها و مقالات بسیار زیاد دیگه دارن اما ایشون اومدن گفتن بعد از ابن سینا اومدن گفتن آقا ما یک بحثی رو داریم و اسم نظریه اصلی ایشون نور الانوار هست.
بله.
خب، نگاه به نور به عنوان این که تماماً به اصطلاح وجود هست و هیچ کاستی و نیازی در نور نیست. خب، ما در بحث عالم هستی و نوع جهانبینی و حتی براهیم برای اثبات خداشناسی به این طریق هست که میگیم آقا ما یک واجب الوجود داریم که خداوند هست، درسته؟
بله.
و یک به اصطلاح ممکن الوجود داریم که میتونه باشه میتونه نباشه، و یک ممتنع الوجود داریم که اصلا وجود نداره. این نظریه ابن سینا هست. شیخ اشراق اومد رویکرد رو از سمت عقل گرایی برد به سمت اشراق، به سمت نور، به سمت عرفان، به سمت به اصطلاح باطن گرایی. بعد ملا صدرا بیشترین اثر رو و بیشترین به اصطلاح استفاده رو از شیخ اشراق کرد. ملا صدرا چیکار کرد؟ گفت آقا ما یه واجب الوجود داریم که سراسر وجوده، اصلا هیچ چیزی جز وجود اونجا وجود نداره. حالا شما هر چقدر از ذات خداوند از اون عالم بالا در قوس نزول هی میای پایین تر و به عالم کثرات میرسید، خب اینها بهرمندیشون از وجود کمتره.
بله.
و این ماهیت ایجاد میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
ما آمدیم این که نظریه ملا صدرا که اومد گفت سراسر جهان وجود هست و اون وجود باری تعالی و خداوند هست، و این اصالت وجود رو از کی آریه گرفت؟ از نظریه نورالانوار شیخ اشراق گرفت.
بله بله.
بنابراین تغییر روی کرد از یک عقل گرایی به سمت کشف و شهود باطنی و عرفان گرایی حرکتی بود که شیخ شهاب الدین سهروردی کرد و بعد اندیشمندان بعدی ازش به بهترین شکل ممکن استفاده کردن.
از شما متشکرم آقای دکتر توحید نیاسد. البته که گفتن درباره فلسفه زمان بیشتری میطلبه، در همین زمان محدود از فرمایش های شما استفاده کردیم، براتون آرزوی توفیق داریم و با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی متشکرم، موفق باشید. منم از شما تشکر میکنم، التماس دعا دارم. خداحافظ شما.
سپاس. ساعت 13:44 دقیقه است و ما همچنان با ادامه سرزمین من همراه شما هستیم. وقتی از نور صحبت میکنیم و از ایمان، بی تردید در قلب ما نام حسین علیه السلام و یاران با بصیرت ایشان موج خواهد زد. Thank you.
عاشورا از منظر امام موسی صدر.
به روایت دکتر شریف لکسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. امام موسی صدر به واقعه عاشورا یک نگاه جامعی داره، ولی با همین نگاه توجه ایشون به مناسبت‌های مذهبی و اجتماعی هم جلب میشه و به هر حال در این مناسبت‌ها هم فرصت رو غنیمت میشماره و پیام‌هایی رو صادر میکنه. حداقل دو تا پیام در همین کتاب سفر شهادت در باب این مناسبت‌ها ما مطالعه میکنیم که هر دو پیام خطاب به مردم لبنان و در تقارن عید سال نو مسیحی با میلاد حضرت مسیح و واقعه عاشورا هست. مضامین بسیار مختلفی اونجا مطرح شده که در پایان در واقع این مضامین امام تصریح کردن که این وقایع و مضامینی که مطرح شده در واقع ما رو بتونه به سمت پیشرفت و توسعه روزافزون حرکت بده. برخی از این مضامین رو من فقط فهرستوار اشاره میکنم. در اینجا بحث اهمیت صلح و همبستگی ملی رو یادآور میشه. خب در لبنان چند فرهنگی و متنوع به لحاظ مذهبی و به لحاظ طایفه‌ای و قومی و دینی نیاز هست که این همبستگی اجتماعی و همبستگی ملی در واقع وجود داشته باشه. صلح اهمیت بسیار زیادی داره وقتی که جامعه متنوعی رو ما باهاش سر و کار داریم. اهمیت آزادی رو یادآور میشه، اهمیت فداکاری رو در این جامعه یادآور میشه، اینکه ما برای انسانهایی که با اونها داریم زندگی میکنیم، مناسبات اجتماعی ما رو همین افرادی که تو این جامعه دارن زندگی میکنن شکل میدن. اینها باید بتونه در واقع به نوعی اون فداکاری که در واقع عاشورا توسط امام حسین و یارانش اتفاق افتاد رو تو جامعه بتونه زنده بکنه و ما برای پیشرفتمون بتونیم استفاده بکنیم. یا اینکه توقع ایشون اینه که با این تقارن لبنان بشه پرچمدار تمدن آینده و توقع ایشون اینه که ما به تمدن و فرهنگ یک توجه بیشتری داشته باشیم و طبیعتاً ترسیم آینده منطقه و جهان اسلام و حتی جهان بین الملل و نظام جهانی رو هم ایشون از همین مسیر به نظرم میرسه که داره مورد توجه قرار میده. یا حتی درخواست برای نو شدن و تغییر که خب یکی از نکات مورد توجه در آغاز هر سال نو، چه مسیحی چه شمسی و چه قمری، که حالا اینجا در واقع قمری و میلادی با هم تقارن پیدا کرده، اینه که انسان خودش رو هم نو بکنه، کما اینکه طبیعت نو میشه. جامعه لبنان جامعه‌ایه که با توجه به این نگاه امام موسی صدر در پرتو عدالت میتونه این پیشرفت ها رو سبب بشه و رقم بزنه و این جامعه رو در واقع با این تنوعی که وجود داره به سمت مطلوب و اهدافی که مورد نظر هست پیش ببره.
سرزمین من، سرزمین نور و ایمان. سهروردی فیلسوف و حکیم کدام دوره است؟ ایران باستان یا دوره اسلامی؟ 3558 و 220-485 در اختیار شماست. خانم فاطمه عسکری شنونده با شماره 935-4293، خانم مطهره از توی سرکان، آقای پارسا از شیراز و آقای احمد از اصفهان برای ما پیامک فرستادن.
با عرض سلام، گزینه 2 ابوالفضل عزیزی هستم از کرج. با تشکر.
سلام، در رابطه با سوال برنامه‌تون، شیخ شهاب‌الدین سهروردی در دوران اسلامی می‌زیسته. بنده کیوان معصومی هستم از هشت‌گرد استان البرز.
سلام، خسته نباشید. جواب ایران باستانه. مسلم در مورد مبارکه اصفهان.
جواب سوال شما گزینه دو یعنی دوره اسلامی هستش. قلی‌زاده هستم از تهران، دست گل تک تکتون درد نکنه. ممنونم، خدا نگهدار.
سلام، گزینه دو میباشم، علی‌زاده هستم از شیلان.
آقای سهروردی مربوط به دوره اسلامی بوده، شهریار میرزاپور از کرمانشاه.
سلام سرزمین من، جواب سوال شما گزینه ای دو دوره اسلامی می باشد. آرام هستم از دیدشت، متشکرم، خداحافظ.
سلام، وقتتون بخیر. جواب مسابقه گزینه دو اسلامی، خانم زهرا روی از بابل.
جواب سوال امروز گزینه دو می باشد، خانم صادقه از استان مرکزی. خدا نگهدار. خدا
پاسخ امروزتون شیخ شهاب الدین سهروردی معروف به شیخ اشراق با حکمت اشراق، مربوط به قرن 6 و 7 هجری قمری میباشد. مهدی خاکبازم از دروند لرستان.
آقای بهنام حجتی از روستای مهریان برمون پیامک فرستادن، خانم مریم عزیزی از تبریز و خانم نجیبه بهاگیر هم از تهران.
ایران من.
در چشم من تابان توی، ایران من، ایران من، آن مهر جاویدان توی. ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهرمن، ایران.
شهر سهروورد در شهرستان خدابنده در استان زنجان، زادگاه شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی، زنده کننده فرزانگی و حکمت خسروانی است. سهروورد یکی از شهرهای باستانی ایران از زمان ماد تا فروپاشی سلسله صفویان بوده و در یورش مغول ویران شده. امروز آنچنان که اشاره شد روز بزرگداشت شیخ اشراق است و ما به زادگاه ایشان سهروورد سفر میکنیم و قرار هست که در بخش ایران من که از ابتدای هفته به نقاط مختلف زنجان سفر کرده، امروز هم همراه باشیم با یکی از هموطنانمون در مجموعه میراث فرهنگی سهروورد. بله، قرار بود که با رئیس میراث فرهنگی سهروورد ارتباط تلفنی داشته باشیم و گفتگویی با ایشان که متاسفانه پاسخگو نبودند از شما پوزش میخوان و دعوت میکنیم که در دقایق واپسین برنامه همچنان با ما باشید. اگر مایل هستید همچنان فرصت دارید برای مشارکت در برنامه ما. اینکه سهروردی فیلسوف و حکیم متعلق به کدام دوره بوده، ایران باستان یا دوره اسلامی؟ گل دسته دسته ما مسجد وکیل شیراز یکی از زیباترین و مهمترین بناهای تاریخی ایرانه که در دوره زندیه ساخته شده و با معماری منحصر به فرد و تزئینات بی نظیرش مورد توجه بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی قرار گرفته. در گلدسته امروز از زبان دکتر ابو حمزه استاد تاریخ درباره این مسجد بیشتر می‌شنویم. سلام بر شما، روز خوش.
من هم درود عرض میکنم خدمت شما مجید توانمند و همچنین تمامی شنوندگان عزیزتون در سرتاسر گیتی. امروز خوشحالم که در ارتباط با یکی از آثار تاریخی و معماری برجسته دوره زندیان در شیراز در غرب بازار بله. شیراز صحبت میکنم براتون، یادگاری از کریم خان زند، حاکم عادل و ساده زیست اون دوره که میدونیم این بنا در سال 1111 بودن تقریبا 90 خورده ای سال پیش ثبت آثار ملی ایران رو گرفت و یکی از آثار مهم دوره زندیه هستش. البته یادتون باشه دو هفته پیش در مورد مسجد نصرالدین هم صحبت کردیم که
خیلی نصرالدین هم مسجد مسجد صورتی
دو تا رواق داره، دو تا محراب داره، دو تا شبستان جنوبی و شرقی و دو ایوان شمالی و جنوبی. این مسجد خیلی جالبه سرکار خانم، شبستان جنوبی با ستونهای سنگی یک پارچه و مارپیچ از شاخصه های معماری ایرانی رو داره. این شبستان حدود 48 تا ستون سنگی یک پارچه داره و جالبه این شبستان حدود 5000 متر مربع و یک منبر 14 پله‌ای یک پارچه از سنگ مرمر داره
بله.
که از زیبایی های قسمت شبستان هستش که میگن این سنگ یک پارچه رو که منبر رو ازش ساختن، برعکس خیلی از مسجدی که منبر از چوب می‌ساختن این از سنگ هست، از مراغه این سنگ رو آوردن و خیلی زیبا و قشنگ هستش. در سمت شمال مسجد طاق بلندی هستش به نام طاق مروارید، معروفه که با قلم درشت و خط ثلث عالی روش نوشتن و خیلی معروف این نوشته هاش. همچنین انواع کاشی های هفت رنگ و معرق رو میتونیم ببینیم. من یه مطلب خیلی جالب بخونم
بلی.
از یکی از سفرنامه نویس هایی که به نام پیرلوتی که اومده توی کتابش به سوی اصفهان اومده شیراز، بعد اونجا میگه که امروز خوشبختانه موفق شدم وارد مسجد کریم خان بشم و میگه که این مردم شهر به من خیلی ملایم و مهربان بودن، اما وقتی وارد مسجد شدم خطوط و نقوش معماری مسجد ساده و بی‌آلایش بود
بله.
در همه جا میناکاری و رنگ‌های سبز و قرمز دیده می‌شد و هیچ قسمتی از دیوار رو نمی‌تونستم ببینم که میناکاری نشده بود و بسیار کاخی وارد شدم که لاجورد و فیروزفام بوده. هشتی و دالان داره این مسجد و گفتم خدمتون اون طاق مروارید خیلی معروفه. توی بخش دوم مسجد که از هشتی که میایم به این طاق میرسیم که در حقیقت سردر صحن مسجده و
بله.
کاشی های لاجوردی رنگ و نقوش گل و بته داره. اهمیت این مسجد رو میتونیم جلوه های هنریش بگیم، کاشیکاریش، مقرنسکاریش، میناکاریش که خیلی زیباست، کاشی های هفت رنگ به صورت معرق و همچنین خدمتتون میگم که کاشی ها البته در دور قاجار ادامه پیدا کرد و به دستور فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه انجام شد.
بسیار.
یه نفر دیگه از کسایی که باز این مسجد دیده مادام دیالوفا، اون باستانشناس معروف فرانسوی است که درباره زیبایی های کاشیکاری این بنا نوشته که تابلوهای قشنگی داره و خیلی زیباست.
متشکرم و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما. خدا
متشکرم از تک تک شما که مشارکت کردید و پاسخ دادید. پاسخ صحیح دوره اسلامی بود و سپاسگزار همراهیتون هستیم و تا برنامه بعد با شما خداحافظی میکنیم.
بیبی منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف می‌کنه.